배만어예요.
ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 322. در این برنامه به بررسی یکی از آثار پرویز مشکاتیان به نام ای مجلسیان با صدای ایرج بسطامی می‌پردازیم. بر من که سبوهی زدم خرقه حرام است، ای مجلسیان راه خرابات کدام است؟ هر کس به جهان خرمی پیش گرفتند، ما را غمت ای ماه پری چهره تمام است. شعر ای مجلسیان را سعدی سروده است، شاعر بلند آوازه اهل شیراز. این تصنیف در آلبومی به نام کنسرت مرکب افشاری منتشر شد. قرار بود این کنسرت در ایران و اروپا برگزار شود. ایرج بسطامی بسیاری از آثار خود را به کمک پرویز مشکاتیان، آهنگساز و نوازنده سنتور منتشر کرد. پرویز مشکاتیان قطعه ای مجلسیان را از یکی از آثار استاد علی مردان برداشت و تنظیم کرده بود. نام این قطعه نازیله بود و علی مردان خواننده و نوازنده آن محبوبیت زیادی داشت. این تصنیف و سایر قطعات آلبوم کنسرت مرکب افشاری توسط اعضای گروه عارف نوازندگی شد. نوازندگان بزرگی که گروه عارف را در دوره زبانزد کردند. موسیقی هم به ای مجلسیان با شعری از سعدی، آهنگسازی و تنظیم پرویز مشکاتیان و صدای زنده یاد ایرج بسطامی گوش میکنیم. این اثر در مایه افشاری است.
از شما دعوت میکنیم شنونده چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. برنامه دکتر مهدی حمیدی شیرازی. حمیدی شیرازی فرزند محمد حسن صفت الاسلام از بازرگانان معروف شیراز بود که در دورهای اول مجلس شورای ملی از شیراز به نمایندگی انتخاب شده بود. مادرش بانو سکینه آغازی ارسنجانی از زمان دانشمند و تربیت شده و اصیل بود که خود شاعری سخنسنج به شمار می رفت. این صدای دکتر مهدی حمیدی شیرازی است که با هم می شنویم.
تانی که اسم امیر یا آثار امیر از دور دیده باشن همچه خیال می کنن که امیر یک شاعر غزل سرایی هست و فضائل دیگری، فضائل معنوی و علوم اکتسابیش هست، از اونها غافل نمونه.
او تحصیلاتش را در مدرسه شعاعیه و دبیرستان سلطانی شیراز به پایان برد و در سال 1313 برای ادامه تحصیل عازم تهران شد و به دانشسرای عالی رفت. در سال 1316 در رشته ادبیات فارسی لیسانس گرفت و شعر سرایی را از سال 1313 آغاز کرد.
امیری که از دانشمندان و فضلای اصل ما، علاوه بر اینکه یکی از شعرهای معروف و به نام اصل ما و منطق و حکمت و کلام و اصول و زبان و ادبیات عرب و لغت و ادبیات و زبان فارسی رو خوب میدونه.
دکتر حمیدی شیرازی کارمند اداره فرهنگ شد و برای انجام خدمت سربازی وارد دانشکده افسری شد و یک سال بعد با درجه ستوان دومی برای خدمت افسری به شیراز برگشت. در سال 1329 از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی دکترا گرفت و سپس در دانشگاه الهیات به تدریس مشغول شد و سالها در دانشگاه تهران به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت.
در اینها عمری گذرانده و البته اینها که عرض میکنم کسی میدونه که با او آشنایی نزدیک پیدا کرده باشه.
در دهه اول زندگی شاعرانش در عوالم عاطفی و رویاهای ایام جوانی گذشت. بنابراین موضوع شعرش عموماً عشق و تغزل بود. در سه مجموعه پرشور عاطفی وی، یعنی شکوفه ها و عشق معشوق، تمایل روشنی به سبک خراسانی نشان داد. اولین مجموعه شعرش را در سال 1321 با عنوان از یاد رفته منتشر کرد که تماماً در قالب غزل بود.
و علاوه بر این عشق و علاقه شدیدی در دوره جوانی به موسیقی داشته و شخصی که من اون رو نمیشناسم به نام رضا محجوبی که معروف به رضا دیوانه بود خیلی مورد علاقه امیر قرار گرفته بوده و داستانها و قصه هایی که از شیفتگی خودش نسبت به آثار این شخص بیان میکنه باید از زبون خودش شنید که به حد عشق و جنون رسیده بوده.
حمیدی شاعری بود که در جبهه مخالف نیمایوشیج و نوگرایان ایستاده و در پایان سال 1321 دومین دفتر شعرش را به نام عصیان به دست چاپ سپرد. او در سال 1324 قصیده مصاحبه با نیما پیشوای نوپردازان را منتشر کرده بود که در جبهه شعرهای کلاسیک و مخالفان نیمایوشیج او را در صف اول قرار داد. وی بعد از شهریور 1320 با قصاید حماسی‌وار پینامون شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی ایران و در حمله به اشغالگران بیگانه و جدایی خواهان آذربایجان مورد توجه خاص عام واقع شد و به او لقب شاعر ملی داده بودند. پس از سال 1324 تدریجاً گرایشی به مضامین اجتماعی و وطنی و تاریخی پیدا کرد. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
دوازده و 45 دقیقه است. در ادامه برنامه ها از شما شنوندگان بزرگوار دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراهتون هستیم تا حول و حوش ساعت 4. خب در ابتدای هفته هستیم، آغازین روز هفته، و امیدوارم که با ما همراهی بکنید. برنامه زنده سرزمین من بخش‌های متنوعی هم خواهد داشت که انشاءالله یک به یک تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما برای اینکه همراهی بیشتری داشته باشید با برنامه خودتون، سرزمین من پرسشی رو هم مطرح خواهم کرد تا لحظاتی دیگر. قطعا در جای جای کشور عزیزمون ایران بازارچه‌های قدیمی و محلی بسیاری هم وجود داره. شما در شهر و دیارتون، شهر و روستاتون، آیا بازارچه‌های محلی هست؟ در مورد این بازارچه‌ها برامون بگید از معماری و حال و هواش. خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامک های شما عزیزان شنونده هم هستیم. سامانه پیامکی سرزمین من هم 30558.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین
محبوب. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من،
دوازده و 49 دقیقه سرزمین من از رادیو فرهنگ. در فصل بسیار بسیار گرم تابستان هستیم و فکر میکنم یک ماهی شده دیگه. یه بخشی اضافه کردیم به اسم یخ در بهشت که نوشیدنی هایی که مخصوص این فصله و باعث میشه که بتونیم مقدار این گرمای تابستون رو تحمل بکنیم رو خدمتتون معرفی میکنیم. تخم شربتی، دانه گونهی ریحان خودرو با برگ و تخم ریستر، ساقه های اون مربع شکله و گلش مایل به قرمز و صورتی. این گیاه در اوایل بهار در کوهستان و بیابان رشد میکنه. تخم این گیاه سیاه و شفافه و وقتی که در آب ریخته میشه لعاب ایجاد میکنه که بسیار لغزنده است و به رنگ خاکستری. برای تهیه شربت تخم شربتی رو تو آب میریزیم و 10 دقیقه میذاریم تا لعاب دار بشه. بعدش تو یک پارچ 4 لیوان آب خنک روی اون میریزیم، کمی آب لیمو و شکر هم بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا شکر کاملا حل بشه. اینجوری شربت آماده میشه. بفهمید.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاکش وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل مهتابند از سوار روشن آینه با آبم، از نژاد پاک سلمانم، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانم.
روایتگر برنامه سرزمین من باشی.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابم، سرزمین روشن آینه و آبم، سرزمین روشن آینه و آبم.
به نام خدا، عبدالرضا مجدی هستم، پژوهشگر هنر، با بخش آبان در خدمت شما شنوندگان رادیو فرهنگ هستم. شمشیرهای دوره ساسانی در مجموعه های خارج از ایران. از دوران هخامنشی و دوران اشکانی سلاح‌هایی به دست اومده که نشان دهنده نوع ویژه‌ای از طراحی است که می‌بینیم وقتی با سلاح‌های هزاره اول قبل از میلاد در لرستان مقایسه می‌کنیم، یعنی همون قمه‌ها یا شمشیرهای کوتاه دوره هزاره اول که از جنس مفرق بوده و به شمشیرها و قمه‌های حتی قفقاز و بخش‌های مربوط میشه به بین النهرین و خود لرستان و کردستان شکل‌های مختلف داره، خیلیش رو تحت عنوان مفرق لرستان می‌شناسیم، وقتی با اینها مقایسه می‌کنیم متوجه میشیم که یک تغییر اساسی از دوران هخامنشی آغاز شده، یعنی شمشیرها به تدریج به طول اونها اضافه شده، کیفیت فلزی که در اونها استفاده میشده تغییر کرده، بهبود پیدا کرده، استفاده از آهن بیشتر شده، کمتر از مفرق استفاده شده و به وضوح وقتی که در موزه ایران باستان در سالهای گذشته مجموعه ای از سلاح‌ها رو به نمایش گذاشتن، شما میتونستید آثار تحولات هزاره اول به دوره هخامنشی و دوره ساسانی رو که این دوره اشکانی و پارتی بینش قرار میگیره مشاهده بکنید و ببینید که چگونه طرح شمشیرها از اونچه که به شمشیر لرستان نزدیک بوده یواش یواش میاد به شمشیر ساسانی نزدیک میشه. یکی از ویژگی‌های شمشیرهای ساسانی مثل دوره اشکانی، البته بخشی از دوره اشکانی هم همینطور بوده، وجود دو تیغه متقارن در دو سوی این شمشیرهای بلند بوده، یعنی هم به طول شمشیرها اضافه شده، همین که غلاف این شمشیرها دارای شکل دیگری شده، حالا در بخش داخلی خودش از چوب و چرم استفاده کردن، روی اینها رو ورق طلا، خب این که سنت قدیمی بوده در دوره هخامنشی داشتیم، با یک شیوه خاصی از قلمزنی روی اون رو پوشوندن که شمشیرهای ساسانی رو از شمشیرهای دوره هخامنشی متمایز میکنه. استفاده از نقوش جانوری که ما روی شمشیر کوتاه اسلحه دار داریوش در موزه ایران باستان که از تخت جمشید به دست اومده میبینیم در دوره ساسانی شاید دیگه رواج چندانی نداشته باشه. اکثر شمشیرهای دوره ساسانی که میبینیم در موزه های خارج از ایران، بیشترشون اونجا هستش، به دست اومده روی این غلاف شمشیر رو نقوش هندسی و نقوش به اصطلاح تکراری انتزاعی پوشونده، یعنی شما خیلی نقوش جانوری و حتی انسانی نمیبینید. بر صورت ما اگر بخوایم یک شمشیر ساسانی رو، یک تجسمی در واقع ازش به دست بیاریم، شما رو دعوت میکنم به دیدن دو نمونه یا دو بخشی که این شمشیرها رو میتونید در فضای مجازی مشاهده بکنید، همطور در موزه خاک. یکی که میتونید به استان فارس تشریف ببرید یا اینکه در فضای مجازی اونجا که عرض میکنم رو جستجو بکنید، یعنی نقش برجسته ساسانی بهرام دوم در مقابل قبیله ای از اعراب که با اونها در واقع پیمانی بسته بوده در بیشابور، در کنار رودخانه است، در کنار سه نقش برجسته دیگر. اونجا شما یک شخصی سردار دوره ساسانی رو میبینید که شمشیر خودش رو در دست گرفته و به صورت عمودی روی زمین گذاشته، در حالت ایستاده. اونجا شما یک شمشیر رو، تصویرش رو سنگ در واقع نگاره ای از شمشیر رو میتونید ببینید، بازنماییش هست. و دیگری در نقش رجب فارس، اگر به نقش رجب تشریف ببرید، وقتی که وارد این مجموعه نسبتاً کوچیک میشید، سمت چپ شما یک نقش برجسته هستش که سرداران و بزرگان یا حتی ولیعهدان شاپور اول ساسانی که خودش بر اسب نشسته و دیگران در کنارش در پشت سرش ایستادن رو مشاهده میکنید. چند نفر از اینها که هیکل‌های ستبر عضلانی هم دارند و احتمالاً جزو سرلشکران بودند یا سربازان برجسته و عمده این سپاه شاپور اول، شمشیرهای خودشون رو به شکلی در دست نگه داشتن که روی پاشون یا حالا روی زمین هستش به صورت عمودی. اونجا هم شما میتونید شمشیر ساسانی رو در نیام و در غلاف مشاهده بکنید و بخش‌های مختلفش البته خیلی واضح نیست. اما وقتی که موزه هایی مثل موزه ارمیتاژ و بعضی موزه های دیگر رجوع میکنیم، یعنی در فضای مجازی تحت عنوان شمشیر ساسانی یا Sassanid Swords جستجو میکنید، شما خود این شمشیرها رو که در ابعادی هم ابعاد بلند هم کوتاه، مثل آنچه که تقریبا نزدیک به شمشیرهای سامورایی هستش با دسته بلند نسبتاً بلندتر، دو نوع بوده، میتونید مشاهده بکنید که بعضی از اونها که متعلق به شاهان و سرداران بزرگ بودند دارای تزیینات جواهر هستند، یعنی جواهر نشان و مرصع هستند، البته بیشتر روی غلافشون. و این گونه شمشیرها با توجه به اینکه دارای دو لبه بودند، با شمشیر عربی که بعداً مطرح میشه دارای تمایز و تفاوت هستند که اونها رو اگر بخوایم قیاس بکنیم با شمشیرهای دوره ساسانی و همطور اشکانی، تفاوتش در اینجا هستش که اونها یک لبه دارن، یعنی یک لبه تیز دارن، شکلشون کمی منحنی هست که کم کم به انحنا اینها مثلا فرض کنیم در دوره صفوی اگر برسیم اضافه میشه و منحنی تر میشن، اما شمشیرهای ساسانی، اشکانی و همطور هخامنشی اینا مستقیم هستند، یعنی به هیچ عنوان خمیدگی ندارند. و نکته دیگری که در مورد شمشیرهای دوره هخامنشی هم میتوانیم بگوییم این است که در دوره هخامنشی شمشیرهای بلند و کوتاهی بوده که به ویژه شمشیرهای کوتاه که از جنس طلا استفاده میشده در اونها و از جنس زرین بوده و اینها رو برای رزم استفاده نمیکردن و به همراه ظروف زرین و سیمین در مراسم ویژه‌ای جنبه آیینی و اهدایی و نذری داشته که نمونه ای از اونها، حداقل دو یا سه نمونه از اونها رو در موزه ایران باستان و چند نمونه هم در موزه‌های خارج از ایران میتوانید مشاهده بکنید که بعضی از اونها دارای دسته بسیار پرکار از جنس لاجورد و مساله دیگر هستن که میتونیم شکل شیر و دو سر شیر یا موجودات اساطیری دیگر رو روی اینها مشاهده بکنیم که در دوره ساسانی استفاده از جانوران بر روی دسته و بدنه شمشیر دیگه وجود نداره و میتونیم بگیم که یک تحول مشخصی رو از دوره هخامنشی به دوره اشکانی و دوره ساسانی شاهد هستیم.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588.